أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد مشورت بود و به حمد الله این بحث را با فروعاتی که مناسب بود در این مباحثه مطرح بکنیم به اتمام رساندیم. در پایان این بحث خوب است یکی دو تا مطلب دیگر را هم اضافه بکنیم. مطلب اول مربوط می شود به سیره عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام در مشورت کردن. در واقع می خواهیم ببینیم اون مطالبی را که ما از آیات و روایات استنتاج کردیم آیا هماهنگی دارد با سیره عملی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، و یا اینکه در پاره ای از موارد ممکن است احیانا یک ناهماهنگی هایی وجود داشته باشد که باید به فکر چاره جویی بر بیاییم. و مطلب دیگر آن است که در جمهوری اسلامی ایران که ما در موارد متعددی به آراء عمومی مراجعه می کنیم، باید ببینیم آیا این مراجعه به آراء عمومی مصداق مشورت کردن و یا مصداق شورا و عمل بر طبق اکثریت آراء هست یا خیر. بنابراین این دو بحث باقی مانده که باید به ترتیب اونها را مطرح کنیم. اما در مقدمه پرداختن به سیره عملی رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام این مطلب را یادآوری می‌کنیم که مشورت در اموری است که حکم شرعی برای آن نازل نشده باشد، چنان که آیات متعددی در قرآن دلالت بر این معنا دارد. بنابراین در همه مواردی که ما صحبت از مشورت می کنیم قطعا منظور من چنین وضعیتی است که حکم شرعی مشخصی برای آن نازل نشده. آیات متعددی در قرآن به وضوح و صراحت دلالت بر این معنا دارد که اگر حکم شرعی مشخص باشد جز پیروی و اطاعت از آن حکم راه دیگری وجود ندارد. بنابراین اصلا موضوع مشورت در چنین مواردی محقق نیست. به برخی از این آیات من اشاره میکنم. قوله تعالی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیم. وقتی که پیامبر بر اساس حکم شرعی در یک امری قضاوت می کند آنجا باید الزاماً پذیرفته بشود، جای مشورت کردن نیست که یا رسول الله بیایید با هم مشورت بکنیم ببینیم که در اینجا چه حکمی باید جریان پیدا بکند. آیه دیگر ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا به وضوح دلالت میکند بر این که تمام احکام شرعی را باید مورد اطاعت قرار داد. آیه سوم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه. هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندارند که وقتی خدا و رسول بر طبق موضوعی حکمی صادر می کنند، در موضوعی حکمی صادر می کنند، دارای اختیار باشند که آن حکم را بپذیرند و یا نپذیرند. آیه چهارم: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. به وضوح بر لزوم اطاعت از خدا و رسول حکم میکند. آیه پنجم: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. نه فقط پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله، بلکه هر پیامبری را خداوند فرستاده است برای آن که به اذن الله از او اطاعت بشود. یعنی بدانید اطاعت از پیامبران اطاعت به واسطه آن است که پیام آور خدا هستند، اطاعت ذاتی به اصطلاح نیست، بلکه پیامبران همانطور که از اسمشان پیداست پیام آور الهی هستند و اگر دروغی به خدا نسبت بدهند معاذ الله، خداوند هیچگاه آنان را باقی نخواهد گذاشت. چنان که در مورد پیامبر اکرم هم به صراحت قرآن می فرماید: لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه بحاجزین. اگر پیامبر معاذ الله دروغی را به ما نسبت بدهد، با قدرت او را میگیریم و رگ گردن او را قطع میکنیم، یعنی اینکه او را از بین میبریم، هیچ کس نمیتواند مانع ما بشود. آیه بعدی: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر واقعا خدا را دوست دارید، پس از من پیغمبر باید اطاعت کنید تا خدا هم شما را دوست داشته باشد. همینجور آیات سگانه ای که می‌فرماید: و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. در آیه دیگر: هم الظالمون. در آیه دیگر: هم الفاسقون. کسی که مطابق ما انزل الله حکم نکند کافر است، ظالم است، فاسق است. بسیار خوب، پس کاملا واضحه که موضوع مشورت اصولا در جایی است که حکم شرعی مشخصی در آنجا نازل نشده باشد. و اما مشاوره های رسول خدا صلی الله علیه و آله، برای آن که قدردانی بکنیم از کسانی که در این زمینه زحمتی کشیدند، من اشاره میکنم به دو تا کتاب که در مورد مشورت‌های پیامبر اکرم به خوبی تدوین شدند، تألیف شدند و قابل استفاده هستند. یکی کتابی است که جناب آیت الله استادی تألیف کردند به نام شورا در قرآن و حدیث. کتاب کم حجمی است ولی پر محتوا، روایت های باب مشورت را به اندازه بسیار زیادی، در حدود 200 روایت، مشخصا 200 روایت را جمع کردند. و البته گفتند که بیش از اینها ممکن است ما روایاتی در باب مشورت داشته باشیم و مشاوره های رسول خدا را هم در قسمتی از این کتاب کم حجم و پر محتوا ایشان ذکر کرده. همچنین باید اشاره بکنیم به کتاب بسیار ارزشمند سیره پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله که در 7 جلد توسط مرحوم آیت الله محمدی ریشهری با همکاری جمعی از پژوهشگران چاپ شده. این کتاب مانند دیگر کتاب‌هایی که مؤسسه دارالحدیث چاپ کرده در صفحه دست راست متن عربی روایات را دارد و در صفحه دست چپ متن ترجمه فارسی اون روایات است که کار را برای مراجعه کنندگان خیلی آسان میکنه. این جلدی که من آوردم و روایات مربوط به مشورت رسول خدا در اون جلد آمده، آخرین جلد سیره پیامبر خاتم است. ملاحظه می‌فرمایید جلد هفتم این کتاب از صفحه 166 بحث مشورت‌های پیامبر در جنگ و در امور دیگر آغاز شده. خب اولین موردی که از مشاوره های پیامبر نام میبریم در جنگ بدر است. پیامبر اکرم در جنگ بدر در 3 مورد مشخصا مشورت کرد. مورد اول در خصوص اصل جنگ، آیا اصلا بجنگیم یا خیر. مورد دوم در خصوص تعیین موضع نبرد، در کجا درگیر بشویم با مشرکان. و مورد سوم در خصوص اسیران جنگی. در مورد اول که راجع به اصل جنگ بود، قضیه از این قرار بود که یک کاروان تجاری قریش از شام برمیگشت و پیامبر قصد داشت که با مسلمانان به این کاروان حمله ببرند و اموال این کاروان را ضبط بکنند، مصادره بکنند، در ازای آسیب‌ها و اموالی که مشرکان به مسلمانان وارد کرده بودند و اموالی که از مسلمانان مصادره کرده بودند. هنگامی که پیامبر با مسلمانان آماده برای این کار شدند، قریش هم از آمادگی مسلمانان مطلع شدند و لذا با ساز و برگ جنگی در صدد مقابله با مسلمانان برآمدند. خبر به پیامبر رسید. پیامبر ابتدا موضوع را با مسلمانان در میان گذاشت و در واقع به این ترتیب با اونها مشورت کرد که آیا آمادگی برای جنگیدن با قریش را دارند یا خیر. در این مشورتی که پیامبر انجام داد، جالب است که مطابق نقلی که در کتب شیعه دیده می شود، ابوبکر و عمر برخواستند و تعبیراتی به کار بردند که موجب رضایتمندی پیامبر نبود. ابراز کردند که قریش از اون زمانی که دارای عزت شده است هیچگاه شکست نخورده است و به این ترتیب در واقع میخواستن بگن که ما آمادگی جنگیدن با قریش را نداریم. پیامبر بعد از شنیدن سخنان آنان مجدداً این تعبیر را به کار برد، اشیرو علی، به من نظر مشورتی بدهید. در یکی از این تعبیراتی که در کتب شیعی از قول ابوبکر نقل شده، در کتاب تفسیر قمی این چنین آمده است که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اشیر و علی، به من نظر مشورتی بدهید. فقام الاول، نفر اول یعنی کسی که بعدها خلیفه اول شد، فقام الاول فقال یا رسول الله انها قریشون و خویلاؤها، گفته پیامبر خدا اینان قریش هستند و سوارانش. ما آمنت منذ کفرت، از هنگامی که کفر ورزیدند تا کنون ایمان نیاوردند. ولا ذلت منذ عزت، و از هنگامی که عزیز و پیروز شدند تا کنون خار و ذلیل نشدند. ولم تخرج على هیئت الحرب، و تو ای رسول خدا در لباس جنگ و با آرایش جنگی بیرون نیامده ای. یعنی ما آمادگی برای جنگ نداریم. فقال رسول الله له اجلس فجلس، پیامبر به او فرمود بنشین. در این نقل دارد که قال اشیرو علی، مجدداً پیامبر فرمود نظر مشورتی به من بدهید. فقام الثانی فقال مثل مقالت الاول، نفر دوم یعنی عمر برخاست و سخنی مانند ابوبکر گفت. فقال صلی الله علیه و آله اجلس، پیامبر به او نیز فرمود بنشین. ثم قام المقداد، نفر سومی که برخاست مقداد بود، همون صحابی معروف پیامبر. فقال یا رسول الله و انا قد آمنا بک و صدقناک، ما به تو ایمان آوردیم، تو را تصدیق کردیم. شهدنا انما جئت بهی حق من عند الله، شهادت داده ایم که آنچه آورده ای حق است، از سوی خداست. شاهد اینجاست. ولو امرتنا ان نخوض جمر الغداء و شوک الحراش خودنا معک، اگر به ما فرمان بدی که در آتش برافروخته فرو رویم، فرو خواهیم رفت. آتشی که برافروخته باشد از درخت گز و تیغ مغیلان، آتشی که از درخت گز روشن میشه و از تیغ مغیلان که در صحراهای عربستان زیاد یافت میشود روشن میشه، این آتش سوزاننده تر است و اذیت کننده تر است. یعنی وارد شدن در این آتش و سوختن با این آتش خیلی آسیب بیشتری را برای اون افرادی که وارد آن میشوند ایجاد میکند تا آتشی که از چوبها یا گیاهان دیگر برافروخته شده باشد. مقداد ادامه داد ولا نقول لک ما قالت بنو اسرائیل لموسا اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدو، یا رسول الله ما سخنی را که بنی اسرائیل به موسی گفتند به تو نمیگوییم، به تو نمیگوییم که تو و خدایت بروید و بجنگید و ما اینجا نشسته. ولکن ما نقول، لکن ما چنین میگوییم، امضی لامر ربک، به فرمان پروردگارت جلو برو. فَإِنَّا مَعَكَ مُقَاتِلُونَ، که ما همراه تو می جنگیم. اینجا بود که پیامبر اکرم خوشحال شد. در روایت دارد فَجَزَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ خَيْرًا، پیامبر برای او جزای خیر از خداوند طلب کرد. جَزَّاهُ النَّبِيُّ یعنی خداوند، یعنی پیامبر از خداوند برای او طلب جزای خیر کرد. مجدداً پیامبر فرمود اشیر و علی. ببینید اینها سیره پیغمبر را به وضوح نشان میده. چند بار پیغمبر اکرم در این قضیه دارد از مسلمانان نظر مشورتی میخواهد. این تعبیر اشیر و علی را تکرار میکند پیامبر. اگر به خاطر شریف دوستان باشه، ما یک عبارتی را قبلا از مرحوم نائینی خواندیم که مرحوم نائینی به همین تکرار عبارت اشیر و علی در روایات نبوی اشاره کرده بود و گفته بود که پیامبر اکرم در موارد متعددی فرموده است اشیر و علی. یکی از اون موارد همینجاست که در همین مورد ملاحظه میکنید پیامبر چند بار این تعبیر را به کار برده. خب بعد از اینکه حضرت فرمود اشیر و علی، این بار سعد ابن معاذ برخاست، او هم تعبیراتی شبیه مقداد را به کار برد و گفت ما آماده جنگیدن در رکاب شما هستیم. و نهایتا اکثریت مسلمانان تصمیم به جنگ گرفتند. بسیار خوب، این یکی از مواردی است که پیامبر اکرم در جنگ بدر اقدام به مشورت کرد. مورد دومی که پیامبر اقدام به مشورت کرده است در خصوص مکان نبرد با مشرکان در جنگ بدر است. در نقلی که در کتاب تفسیر ابن کثیر از تفاسیر اهل سنت آمده، جلد 1 صفحه 420، پیامبر شاور رسول الله صلی الله علیه و آله اصحابه فی البدر این یکون المنزل، محل نزول ما، محل پیاده شدن ما برای جنگیدن با مشرکان کجا باشد. در نقل دیگری در کتاب مغازی جلد 1 صفحه 52 آمده است که پیامبر فرمود اشیر علی فی المنزل، در مورد مکان جنگیدن، مکان نبرد، به من نظر مشورتی بدهید. در کتاب تفسیر الدر المنثور، منثور با سنخته، تفسیر معروفی است در میان اهل سنت، در جلد 2 صفحه 90 دارد که استشاره صلی الله علیه و آله الناس یوم بدرن فقام الحباب ابن المنذر، پیامبر اکرم در روز بدر با اصحاب خود مشورت کرد، حباب ابن منذر برخاست و چنین گفت. من مراجعه کردم ببینم این آقای حباب ابن منذر ضبط اسمش به همین صورت حباب است بر وزن فعال یا حباب است. دیدم به هر دو صورت ضبط شده، هم حباب هم حباب، یعنی در بعضی از کتاب ها فتحه و تشدید گذاشتن، در بعضی از کتاب ها بدون تشدید با ضمه نقل کردن. حالا دوستان شما هم مراجعه بفرمایید، اگر نقل معتبری دیدید یا جایی که تصریح کرده باشد که یکی از این دوتا تلفظ درسته بفرمایید. فقام الحباب ابن المنذر یا حباب ابن المنذر فقال نحن اهل الحرب ارى ان نعور المياه الا ماء واحدا نلقاهم عليه. حباب ابن منذر اینطور پیشنهاد داد، گفت یا رسول الله ما اهل جنگیم، پیشنهاد من آن است که همه چاه های منطقه بدر را کور بکنیم و یک چاه را باقی بگذاریم و در کنار همان یک چاه با مشرکان بجنگیم، به این صورت که آن چاه پشت سر سپاه ما باشد نه پیش روی سپاه ما. در یک تعبیر دیگری که در همین کتاب تفسیر درالمنصور آمده، از حباب ابن منذر نقل شده که اشرت علی رسول الله صلی الله علیه و آله یوم بدرین به خصلتین فقبلها منی. من در روز بدر دو تا نظر مشورتی به پیغمبر دادم، هر دو را حضرت از من پذیرفت. خرجت مع رسول الله فعسكر خلف الماء. وقتی که با پیامبر برای جنگ بدر بیرون آمدیم، پیغمبر پشت چاه آب لشکر زد، یعنی فرمود نرسیده به چاه آب ما لشکر بزنیم، چاه آب جلوتر از ما باشد، به نحوی که در واقع بین ما و لشکر مشرکین قرار بگیرد. فقلت یا رسول الله اب وحین فعلت او برعین. من به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله، این را بر اساس وحی دستور دادید که ما پشت چاه آب باشیم و یا اینکه رأی و نظر شخصی شماست؟ قال برعین یا حبا. حضرت فرمود نه، وحی نیست، این رأی شخصی من است. قلت فإن الرأی ان تجعل الماء خلفک. گفتم آقا نظر من این است که چاه آب را پشت سر لشکر خودمان قرار بدهیم. فإن لجأت لجأت إلی، که اگر خواستیم عقب نشینی بکنیم بیایم به سمت چاه آب، آب در دسترس ما باشد، اینطور نباشه که آب در اختیار دشمن قرار بگیره و ما دسترسی به آب برای استفاده و نوشیدن و مثلا تطهیر نداشته باشه. فقبل ذلک منی، پیامبر هم این نظر رو از من پذیرفت. خب اینجا یک سوالی ممکنه برای انسان پیدا بشه، آیا واقعا پیامبر اکرم توجه به این نداشته است که این چاه آب را باید پشت سر سپاه قرار بدهد که در دسترس مشرکان یک موقعی نباشد اونها بخواهند آب را منع بکنند از مسلمانان؟ اگر این نقل ها را بپذیریم، بعید نیست که پیامبر اکرم مخصوصا به این صورت رفتار کرده باشد تا به مسلمانان تعلیم بدهد چگونگی مشورت کردن را، و اینکه در همه زمینه ها اینطور نیست که خداوند وحی فرو بفرستد. وحی الهی برای تعطیل کردن عقل مسلمانان نیست، برای تقویت عقل آنان است. بنابراین در این طور مواردی پیامبر مخصوصا چنین عمل میکرد تا نشان بدهد به مسلمانان که اولا وحی در همه موارد نازل نمیشه و ثانیا پایه‌گذار سنتی باشد که بعد از او هم بر طبق آن سنت جنگاوران مسلمان و رهبران مسلمان و فرماندهان جنگی عمل بکنند. بسیار خوب، این هم مورد دومی که در جنگ بدر پیامبر مشورت کرد، تعیین موضع نبرد. مورد سومی که پیامبر در جنگ بدر مشورت کرد راجع به اسیران جنگ بدر بود. می دانیم که جنگ بدر با پیروزی چشمگیر مسلمانان به انجام رسید و اسیرانی از مشرکین در اختیار مسلمانان قرار گرفتند. در اینجا بود که پیامبر اکرم در مورد چگونگی رفتار با این اسیران مشورت کرد با مسلمین. در کتاب تفسیر فخر رازی که از تفاسیر معروف اهل سنت است، در جلد 9 صفحه 67 دارد که استشار رسول الله صلی الله علیه و آله الناس فی الاسارا یوم بدرین، درباره کشتن اسیران یا آزاد کردن اسیران در برابر فدیه پیامبر مشورت کرد. نکته نظر اصحاب این بود که اسیران را آزاد بکنند و فدیه بگیرند از مشرکان. پیامبر به آنان خبر داد که اگر اسیران را که تعدادشان 70 نفر بود آزاد کنید، در عوض اینها تقویت می کنند خودشان را و به جنگ با شما بر می گردند و 70 نفر از شما را به شهادت خواهند رساند. مع ذلک اصحاب پیغمبر بر روی این نظر خودشان اصرار داشتند که ما اسیران را آزاد بکنیم و فدیه بگیریم، چون در واقع فدیه باعث می شد که یک پول قابل توجهی به دست مسلمانان برسد و مسلمانان هم در آن زمان فقیر بودند. این وجه را ترجیح دادند. در روایتی که در کتاب بهار الانوار آمده، جلد 19 صفحه 240، پیامبر فرمود واستشهد منکم بعدتهم و کانت الاسارا 70. حضرت فرمود اگر این کار را بکنید، به تعداد همین اسیران که 70 نفر هستند از شما به شهادت خواهند رسید بعداً. یعنی این اسیران را که شما در برابر فدیه آزاد می کنید، اینها می روند تجدید قوا پیدا می کنند و بر می گردند به جنگ با شما و 70 نفر از شما هم به شهادت خواهید رسید. همین اتفاق هم افتاد در جنگ احد که بعد از جنگ بدر بود، تعداد قابل توجهی از مسلمانان به شهادت رسیدند، لکن مسلمان ها بر نظر خودشان که گرفتن فدیه و آزادسازی اسیران در برابر فدیه بود اصرار داشتند. خیلی خوب، این 3 مورد مشورت پیامبر در جنگ بدر. ملاحظه می‌فرمایید که پیامبر در مورد رفتار با اسیران بر طبق رأی اکثریت عمل کرد، اما در خصوص اصل جنگ هم بر طبق رأی اکثریت عمل کرد، لکن اکثریتی که در اصل اقدام به جنگ بود به این ترتیب بود که اون 2-3 نفری هم که در ابتدا برخواستند و نظرشان بر عدم جنگ بود، که نه بعد از شنیدن نظر دیگر مسلمانان یا قانع شدند و یا اینکه مخالفتی نکردند، سکوت کردند، یعنی بر روی حرف خودشان دیگر پافشاری نداشتند. دیگر موردی که پیامبر اکرم مشورت کرده در جنگ احد است. جنگ احد که دیگه بحثش را ما در ضمن مباحث گذشته چند بار مطرح کردیم و معروف هم هست که پیامبر اکرم در مورد این که در مدینه با مشرکان بجنگند و یا از مدینه بیرون بروند، با اصحاب خود مشورت کرد و اکثریت و اقلیتی شکل گرفت و نهایتاً حضرت رأی اکثریت را مبنی بر این که از مدینه بیرون بروند پذیرفت. مورد سومی که پیامبر اکرم در جنگ ها مشورت کرد در جنگ خندق بود، یعنی همان جنگ احزاب. در کتاب کحل البصر فی سیرت سید البشر، کتاب ارزشمندی است که مرحوم شیخ عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح الجنان در مورد سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تألیف کرده و این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، توتیای دیدگان در سیره خاتم پیامبران، کحل البصر فی سیرت سید البشر، توتیای دیدگان در سیره خاتم پیامبران. استشار رسول الله، در این کتاب آمده، کحل البصر صفحه 106، استشار رسول الله صلی الله علیه و آله فی غزوة الخندق، در غزوه خندق مشورت کرد. یکی از مشورت هایی که پیامبر در غزوه خندق انجام داد در پایان جنگ خندق بود، حول الصلح، که آیا ما مصالحه بکنیم با مشرکان یا خیر. در این مورد سعد بن معاذ و سعد بن عباده یا سعد بن عباده، هر دو نفر، هر دو سعد، به پیامبر اکرم نظر مشورتی دادند. فقالا اِلَّمْ يَكُنْ شَيْءٌ اَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ مَا نُعْطِيهِمْ اِلَّا السَّيْفِ، اگر دستوری از ناحیه خدا برای شما نازل نشده، رابطه بین ما و این مشرکان فقط با شمشیر باید تنظیم بشود. ما نعطیهم الا السیف، ما به آنان جز شمشیر نمی دهیم. حتی یحکم الله بیننا و بینکم بینهم، تا آنکه خدا در میان ما و مشرکان حکم کند. فترک ذلک رسول الله، به همین دلیل پیامبر نیز دیگر موضوع مصالحه با مشرکان را پیگیری نکرد. خب در کتاب ارشاد شیخ مفید نیز راجع به مشاوره‌ای که پیامبر اکرم در جنگ خندق با مسلمانان داشته نقل نسبتاً مفصلی دارد، در کتاب ارشاد جلد 1 صفحه 96. من قسمتی از این نقل را قرائت میکنم. فلما سمع رسول الله صلی الله علیه و آله باجتماع الاحزاب علیه و قوة عزیمتهم فی حربه استشار اصحابه، وقتی که پیامبر اکرم خبردار شد که احزاب و دسته های گوناگون مشرکان جمع شدند و تصمیم جدی گرفتند که با مسلمان ها بجنگند، قوت عزیمتهم، تصمیم جدی گرفتند که با مسلمانان بجنگند، استشار اصحابه، با اصحاب خود مشورت کرد. فاجمع رأیهم على المقام بالمدينة وحرب القوم إن جاءوا إليهم على أنقابها. در این زمان بود که تمامی اصحاب پیامبر اتفاق نظر پیدا کردند که در مدینه بمانند و اگر مشرکان به آنجا آمدند در انقاب، یعنی در کوچه ها و شکاف کوه ها و خلاصه این مواضع طبیعی اطراف شهر مدینه، با مشرکان بجنگد. این یک مشورت. و اشار سلمان الفارسی علی رسول الله بالخندق، سلمان فارسی نظر مشورتی داد به پیامبر اکرم که ما خندق بکنیم. خب توجه بفرمایید، بعضی از مشورت‌های پیامبر اینطوری بوده، یک نفر مسلمان پیشنهادی میداده، این پیشنهاد مورد قبول دیگران هم قرار میگرفته یا حداقل دیگران نظر مخالفی ابراز نمیکردن. یکی از اون موارد همینجاست، یعنی همواره این چنین نبوده که پیامبر وقتی نظر مشورتی میخواد بیاد بگه خب آقا شما نظر دادی، حالا بریم سراغ نفر دوم، شما هم نظر بده، شما هم نظر بده، شما هم نظر بده. اینجور نبوده. پیامبر به طور کلی میفرموده است که اشیرو علی اصحابی، اصحاب من به من نظر مشورتی بدهید.
آنگاه بعضی ها که حرفی برای گفتن داشتن اظهار میکردن، بعضی هم که حرفی برای گفتن نداشتن سکوت میکردن و از نظر دیگران اگر نظر خوبی داده میشد پیروی میکرد. خب در اینجا سلمان فارسی نظر مشورتی داد و عرض کرد که ما خندق میکنیم در ایران در مواجهه با دشمنان خودمان. پیامبر نیز نظر مشورتی سلمان را پذیرفت. خب الان دیگه وقت ما تمام شده، من فکر میکردم امروز میرسیم بقیه روایات مربوط به مشورت رسول خدا را بخوانیم، ولی خب باقی مانده. میگذاریم انشاءالله دنباله این روایات را جلسه آینده قرائت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.